بازادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گویندهتون قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرین در برنامه این ساعت که با ما هستین. در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوین که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند در یک سال که گذشت اضافه از 50,000 ماموریت هوایی را در این کشور اجرا کردن. مصاحبه هم با والی ولایت پروان داریم. اما نخست توجهتان را به مهمترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. در خبرهای جهان می‌شنوید که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد پاکستان علی‌رغم تقاضای واشنگتن باز هم به مقامات چین اجازه داد تا بقایای هلیکوپتر ضد رادار آمریکایی را که در عملیات قتل بن لادن در ماه می در این کشور سقوط کرد مورد بررسی قرار داد. و رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در برابر اتهامات قتل مظاهرچیان هنگام قیام مردمی اخیر در این کشور که منجر به سقوط رژیم وی شد امروز یک بار دیگر در محکمه احضار گردید. اما نخست سید فتح محمد بها با مشروع خبرهای افغانستان.
ابتدا سرخط خبرها معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی تلاش دارد برای بار سوم در کرسی ریاست جمهوری باقی بماند. و در اثر دو انفجار بر موتر نیروهای اردوی ملی در بازار ولسوالی سروبی ولایت کابل 5 تن از این سربازان کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا با ایجاد تنش در شورای ملی زمینه را برای باقی ماندن در کرسی ریاست جمهوری فراهم سازد. احمد بهزاد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این مسئله شمار از مقام های بلند پایه حکومتی نیز دخیل هستند.
آقای کرزی و شرکایش در ارگ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتند که زمینه را برای تمدید دوره قدرت و حاکمیتشان در افغانستان فراهم بسازند.
اما شماره از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی این گفته های آقای بهزاد را نظر شخصی وی خواندند. در این حال آقای کرزی نیز به تازگی گفته است که تصمیم ندارد برای بار سوم خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری افغانستان کند و این مسئله را خلاف قانون اساسی کشور خوانده است. در اثر دو انفجار بر موتر نیروهای اردوی ملی در بازار ولسوالی سروبی ولایت کابل 5 تن از این سربازان کشته و شمار دیگر آنان زخمی شدند. حضرت محمد حقبین ولسوال سروبی به خبرگزاری پژواک گفته است این انفجارها حوالی ساعت 1 بعد از چاشت امروز صورت گرفته است. با گفته آقای حقبین در اثر این انفجارها یک موتر نیروهای اردوی ملی نیز تخریب شده و راه کابل جلال آباد نیز برای ترافیک مسدود گردیده است. مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند تحقیقات را در مورد قتل لال محمد سرانوال ولسوالی های احمد آبا و سید کرم این ولایت آغاز کردند. عبدالغفار قمندان امنیه ولایت پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت لال محمد روز شنبه از مربوطات ولسوالی سید کرم از سوی افراد نامعلوم را بوده شد و سپس جسد وی ناوقت دیروز از قریه عثمانخیل ولسوالی احمد آبا دریافت شد. با گفته آقای غفار تا اکنون روشن نیست که قتل سرانوال ولسوالی های سید کرم و احمد آبا در اثر دشمنی شخصی صورت گرفته یا انگیزه سیاسی دارد. تا اکنون کسی مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. و در اثر جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 4 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. احمد زیاد عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار با تایید این خبر امروز بر رادیو آزادی گفت این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی را نیز به ساکنان این ولسوالی وارد کرده، اما تا اکنون رقم دقیق آن معلوم نیست. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
روزنامه فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که پاکستان علی‌رغم تقاضای واشنگتن باز هم به مقامات چین اجازه داد تا بقایای هلیکوپتر ضد رادار آمریکایی را که در عملیات قتل بن لادن در پاکستان در ماه می سقوط کرد معاینه کنند. روزنامه از یک مقام استخبارات آمریکا نقل قول می‌کند که می‌گوید آمریکا اکنون می‌داند که ماموران استخبارات پاکستان به نظامیان چینایی اجازه دادند تا از بقایای این هلیکوپتر عکس برداری کنند و نمونه‌های از سطح ضد رادار آن را با خود ببرند. استخبارات ISI پاکستان این گزارش را رد می کند. شورشیان لیبیا امروز پیشروی خود در دو شهرک مهم در غرب این کشور را که راه‌های عمده اکمالاتی پایتخت طرابلس را زیر کنترل خود دارد اعلان کردند. عبدالسلام عثمان، یک سخنگوی شورشیان، گفت نیروهای انقلابیون شهرک سورمان در غرب طرابلس و غاریان در جنوب پایتخت را زیر کنترل کامل خود دارند. در شهر زاویه که در 50 کیلومتری غرب طرابلس موقعیت دارد، جنگ دیروز ادامه داشت. یک سخنگوی حکومت قذافی ادعای شورشیان را رد کرد. معمر القذافی از طرفداران خود خواستار شد تا برای جنگ جهت آزاد ساختن این شهرک ها آمادگی بگیرند. با وجود بمباران می رقصیم و می خوانیم. بمباران و همچنین خرهای خلیج خاتمه خواهند یافت. مردم لیبیا و انقلاب فاتح باقی خواهند ماند. همیشه به پیش گام بردارید، مقاومت کنید، اسلحه خود را بردارید، به پیش به سوی آزاد ساختن لیبیا از جنگ خائنین. خود را برای جنگ آماده سازید، برای لشکرکشی 1 میلیون نفر خود را آماده سازید تا سرزمین پاک لیبیا را، سرزمین اجداد و نیاکان خود را پاکسازی کنید. به دنبال بن‌بست وضعیت نظامی لیبیا در چند ماه گذشته، پیشروی‌های چند روز اخیر شورشیان از استقامت کوهستان غربی لیبیا به سوی شهر ساحلی زاویه و شهر و شهرک‌های دیگر یک دستاورد مهم نظامی تلقی می‌شود. حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، در برابر اتهامات قتل مظاهرتچیان هنگام قیام مردمی اخیر در این کشور که منجر به سقوط رژیم وی شد، امروز باری دیگر به محکمه احضار گردید. اگر او در برابر این اتهامات مقصر دانسته شود، به جزای اعدام محکوم می شود. او به فساد اداری نیز متهم است، ولی همه این اتهامات را رد می کند. حسنی مبارک که 83 سال عمر دارد، به جلسه دوم محاکمه خود امروز باری دیگر در بستر سیار شفاخانه به تالار محکمه آورده شد. مبارک با دو پسرش جمال و علا که آنها هم به فساد اداری متهم هستند و اتهامات را رد می کنند، محاکمه می شود. صدها پلیس امنیت محوطه محکمه را گرفته بودند، جایی که هواداران و مخالفین مبارک جمع شده بودند. در حدود 850 نفر هنگام انقلاب مردمی مصر در ماه فوریه گذشته که پلیس از مرمی‌های عادی، رابری و توپ‌های آبپاش در مقابل تظاهرکنندگان استفاده کرد، کشته شدند و در حدود 6000 نفر دیگر زخمی گردیدند. انفجارهای امروز در چندین شهر عراق ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. دو انفجار در یک چوک شهر کوت 34 نفر را کشت و بیش از 60 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات میگویند انفجار اولی در یک بازار مزدحم صورت گرفت و انفجار دومی هنگامی رخ داد که مردم برای نجات قربانیان انفجار اولی در محل حادثه جمع شدند. حداقل 3 نفر دیگر هنگام در شهر نجف در جنوب عراق کشته شدند که یک مهاجم انتحاری یک موتربم را در پوسته تالاشی یک مرکز پلیس منفجر ساخت. اعمال خشونت در عراق که 4 سال قبل به اوج خود رسیده بود، اکنون کاهش یافته، ولی باز هم چنین حملات رخ می‌دهد. 47000 عسکری آمریکایی طبق توافق امنیتی بغداد و واشنگتن باید تا اواخر سال جاری عراق را ترک کنند. سازمان نظارت کننده حقوق بشر میگوید همه اطراف درگیر در نزاع سومالیا تخطیهای جدی از قانون جهانی دارند. گزارشی که زیر عنوان شما نمیتوانید چه کسی را ملامت کنید از سوی این سازمان نشر شده میگوید همه اطراف درگیر باید بدرفتاری در مقابل غیر نظامیان را خاتمه بخشند و زمینه دستیابی سومالی ها به کمک را مهیا سازند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند در ظرف یک سال با متحمل شدن سقوط 3 طیاره اضافه از 50000 ماموریت هوایی را انجام دادند. درباره حمله خونین بر مقر ولایت پروان که حداقل 22 کشته به جا گذاشت مصاحبه داریم با والی پروان.
هر کس موضوع دادیم، خودم هم موضوع گرفتیم. کسی به دفتر ما که میامد عمله کند، شخصا من خودم زدم در دفتر ما، نتونست رسانده.
پاکستانی ها به انجینیران نظامی چین اجازه دادن که از هلیکوپتر امریکایی که تکنولوژی آن اشد محرم میباشد عکاسی کنند. برنامه هفتوار فکر نو را در نیمه دوم برنامه این ساعت میشنوید. صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در سال گذشته اضافه از 50,000 ماموریت هوایی را در این کشور اجرا کردند. جنرال کریستن جکبسن، سخنگوی ایساف، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در جریان این ماموریت ها صرف 3 طیاره ناتو از بین رفته است. به گفته جنرال جکبسن، هلیکوپتر ناتو که هفته گذشته در ولسوالی سیدآباد میدان وردک سقوط کرد نیز یکی از این 3 طیاره بود است. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا.
آیساف به طور مشخص نگفته است که در جریان 10,000 عملیات هوایی که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان از سوی نیروهای آنان در سال گذشته در افغانستان اجرا شده به چه تعداد از مخالفان کشته و زخمی شدند. جنرال کریستن جکوبسن، سخنگوی آیساف که به روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که در هنگام اجرای 50,000 عملیات هوایی آنان کمتر ترین صدمه به هلیکوپترهای وارد شده که از آن در اجرای این عملیات کار گرفته شده است.
در جریان سال گذشته بیش از 50,000 ماموریت دورانی هوایی را به واسطه طیاره ها انجام داده ایم. در تمام این ماموریت ها در مجموع 3 طیاره به شمول طیاره ای که هفته گذشته سقوط کرد به اثر فعالیت دشمن از بین رفته است.
آقای جکوبسن تاکید نمود که اجرای این عملیات هوایی مؤثر بوده و افزود که در جهت سرکوب نمودن مخالفان مسلح دولت افغانستان به فعالیت‌هایشان ادامه خواهند داد. در حالی که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اجرای عملیات نظامی به خصوص عملیات شب هنگام را جهت جلوگیری از نیرومند شدن مخالفان مسلح دولت این کشور مؤثر دانسته و بر ادامه این عملیات تاکید می‌کنند، اما مقام‌های افغان از نتایج این عملیات راضی به نظر نمی‌رسند. به گفته مقام‌های افغان، ظرف 10 سال اخیر نیروهای بین المللی به خصوص آمریکایی‌ها بدون مشوره با نیروهای افغان به اجرای عملیات شب هنگام هزاران زن و کودک افغان را به خاک و خون کشانیدند. مقام‌های افغان همچنان می‌گویند که اجرای عملیات نظامی نیروهای بین المللی در دهات افغانستان در بسیاری موارد مشکلات را برای کنان محل به میان آورده که گفته می شود سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و نیروهای خارجی و فاصله گرفتن مردم از این نیروها شده است.
منیژه دیوا از کابل گزارش می داد و در ارتباط به عملات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدین. سخنگوی ایساف میگوید که سال گذشته اضافه از 50,000 ماموریت هوایی را در افغانستان اجرا کردند و در این جریان تنها 3 طیاره ناتو سقوط کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حملات انتحاری خونین دیروز بر مقر ولایت پروان که حداقل 22 کشته به جا گذاشت نگرانی جدی مردم منطقه را باعث شده و نماینگر مصمم بودن مخالفین جهت هدف قرار دادن مقامات ارشد افغان خوانده شده است. حمله دیروز بر ولایت پروان توسط حمله کنندگانی صورت گرفت که واسکت های انتحاری بر تن داشتند و با بم های دستی و سلاح اتومات مجهز بودند. در همین ارتباط خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه را با عبدالبصیر سالنگی والی پروان انجام داده و از او در ارتباط به عوامل در عقب این گونه حمله که پیش از این نیز در پروان صورت گرفته پرسیده است.
شما وضعیت چگونه دیدین زمانی که جلسه امنیتی جریان داشت و 6 نفر از انتحار کننده ها وارد محل شد؟ میخوام معلومات ابتدایی تان بدم.
اینا ما در جلسه امنیتی که بودیم فقط در دروازه میام با لباس پلیس نیروهایی که در دروازه بودن دیدن یارا از بیرون تماشا میکردن با پلیس درگیر میشن، سر اینا ضربه میکنن، 2 نفر ضربه میکنن، کسایی که در دروازه میباشه او را به قتل میرسانن، بالاخره خود داخل میرسانن که با نفرای امنیتی ما درگیر شدن. ما از دروازه بیرون شدیم گفتن انتحاری است. هر کس هم موضوع دادیم، خودم هم موضوع گرفتیم. کسی به دفتر ما که می آمد عمله کند، شخصا من خودم زدم به دفتر ما، نتونست رسانده. بچه های دیگه هم معاون ما کسای دیگه کلگی در جا مقاومت کردن. تقریبا یک ساعت جنگ و 50 دقیقه دوام کرد. بعد انتحار کننده ها کلگی از بین رفتن، اوضاع به کنترل آمد.
حادثه با این وضعیت در پروان سابقه نداره در گذشته. شما این رویداد در مجموع چگونه دیدین و ایراد چگونه ارزیابی میکنین؟
اصلا دشمن توان جنگ در جبهه نداره. دشمن شاید بیرویه شده، دشمن رویه ندارد، فقط توانستن که با انتحار در هر جا خدا برسانند، مردم ملکی را به تلفات بدن، مردم ملکی را بکشند، یک وحشت بدن ایجاد کنند. شما دیدید که دشمن در جبهات قندار و هلمند و کنر و در کل جا شکست خورده. انتحار فقط بیرویگی دشمن است.
بعض برداشت‌ها و نظریه به گونه است که زمانی که شما میگین 6 نفر از انتحاری وارد شد و حتی سلاح‌های نیمه سنگین هم همراهشان بوده، نشان دهنده ضعف نیروهای کشفی و امنیتی را نشان نمیده که از قبل شناسایی شده و پیش از اینکه به دروازه ساختمان برسه باید جلوشان گرفته میشد.
خب ادعای قبلی هم بود که ما در یک جلسه امنیتی بخش از اینا عین موضوع را برشان گفته بودیم که دشمن همین نوع پروگرام داره، ولی باز هم تدابیر امنیتی بود، ولی از امنیت پروان دشمن استفاده کردن. در ایجا کنترل به او حد نیست، لحاظ از اینکه کلی مردم در این استقامت مقابل طالب ها در زمان مقاومت استادگری کردن، با او صورت معانه و تلاشی ها و بازرسی ها ایجا نیست که یک سایه امنیت است. دشمن است از همین امنیت استفاده کرد تا به ایجا خود رسان.
در فاصله بسیار کم زمانی دو بار حمله صورت گرفت در ساختمان ولایت که گفته میشه با شما هم تایید کردین که شما را هدف قرار میدن. شما موضع‌گیری بسیار جدی دارین در برابر طالبا، یا دلیل اصلی چی است؟
یکی طالبا فراموش نکردین و تلفات در کرده شما دیدین، او را فراموش نکردین. امروز پروانه که ببینن سایه امنیتی است، اونا جای قدم برشان نیست. بار دیگه هم نگرانیشان ای است که باید در پروان هدفشان ایست که والی پروان باید کشته شود.
همینجا نقطه مؤثرت شما بر در مخالفت یا بر ضدیت طالبانی چی است؟
هدف ایست که یک روی را ما داریم به ضد طالب ها، یک روی بسیار نرم نداریم، روی داریم که شدیدن روی در زمان مقاومت چهره آدم کشی، چهره انسان کشی طالب ها را بر مردم در مجلس ها برملا ساختیم که اینا بجز انسان های تباکار و انسان هایی هستن که اینا به ضد بشریت هستن. اینا هدف حکومت کردن و خدمت کردن بر مردم ندارن.
خب با توجه به اینکه حمله بسیار شدید و بسیار زیاد گسترده بود که 6 حمله انتحار کننده با تسلیحات نیمه سنگین وارد شده بودن، طبیعی است که شمار زیادی از مردم پروان تکان داد و پریشان ساخته. با توجه به پیشینه که چنین حمله وجود نداشته، حالا به وعده شما چی است بر مردم پروان که بر آرامش خاطرشان که دایی معمولا افراد ملکی بیشتر قربانی شدن، شما شاهد هستین و گفتینم
دشمن خود مردم شجای پروان میفهمد و یا مردم افغانستان میدانه که این دشمن مشترک ملت افغانستان است و حتی دشمن جامعه جهانی است. به لحاظ بعض وقت است که یک عمل صورت میگیرد، دشمن در یک جا خود میرساند، در بسیار نقطه های امن دیگه هم خود رسان، ولی دشمن ما با مردم ما با آنمو روحی انقلابی که زندگی کردین، به این عمل بزدلانه دشمن روی مردم ما نباید بشکنن. مردم ما یک بار دیگه مستوار شد، اینا را دیگه جا ندنشان. در هر جایی که هستن بالا از اینا مردم ما باید به قوای امنیتی اطلاع بدن، همکاری بکنن تا این مردم بزدل در هر جایی که هستن دستگیر شن.
عبدالبصیر سارنگی والی ولایت پروان بود در مصاحبه با رادیو آزادی درباره افزایش نگرانی ها از امنیت در پروان. دیروز در حملات خونین در پروان بر مقر ولایت حداقل 22 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. در این حال یک مقام ناتو در شمال افغانستان میگوید خطر افراد مسلح غیر مسئول کمتر از خطر شورشیان طالبان در این مناطق نیست. در مورد گزارش را تا لحظات دیگر میشنوید. رادیو آزادی، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. پیش از اینکه به گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه بدهیم، مرور داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل که به اکثر روزنامه‌ها روی جنجال بر سر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته مطالب را به نشر رساندند. اما جعفر احمدی روزنامه‌های سرنوشت، انیس ویسا و آرمان ملی را ورق زده است.
جنجال‌های جاری بر سر نتایج انتخابات سال گذشته موضوعی است که امروز هم در شماری از روزنامه‌های چاپ کابل راه یافته است. روزنامه سرنوشت با برگزاری نشست به اشتراک قاضیان و سارنوالان در ولایت کنر اشاره کرده است. روزنامه نوشته است اشتراک کنندگان این نشست خواهان انحلال ولسی جرگه شدند. به نوشته روزنامه این افراد می گفتند که ولسی جرگه افغانستان بر رئیس جمهور و مقام های ستر محکمه و لوی سارنوالی توهین کرده و باید منحل شود. روزنامه به نقل از یکی از این قاضیان نوشته است که شماری از اعضای ولسی جرگه نمایندگان خارجی ها اند، به طور غیر قانونی به ولسی جرگه راه یافتند و هیچ مشروعیت ندارند. روزنامه انیس نیز به مشکلات انتخابات پرداخته و به نشست دیروز مشران جرگه افغانستان که در آن مسئله افراز کمپ و خیمه ها، ورود افراد مسلح غیر قانونی به داخل ساختمان شورای ملی، جاسازی اسلحه و ایجاد مراکز نظامی در بخش های ممنوع این ساختمان به بحث گرفته شد، اشاره کرده است. روزنامه به نقل از اعضای مشران جرگه افغانستان نوشته است هیچ عضو شورای ملی حق ندارد تا محیط شورا را متشنج بسازد. به نوشته روزنامه این سناتوران همچنان گفتند که تنش‌های موجود میان سه قوه دولت سبب تشدید بحران در کشور می‌گردد. روزنامه ویسا هم به جلسه دیروز مشران جرگه توجه کرده و نوشته است در این نشست سناتوران خواستند تا کمپ‌ها و خیمه‌های افراز شده سوی اعضای ولسی جرگه برداشته شود. روزنامه نوشته است سناتوران شماری از اعضای ولسی جرگه را به اهانت به رئیس جمهور متهم ساختند. به نوشته روزنامه رئیس مشران جرگه گفت که توهین به رئیس جمهور قابل تحمل نیست و به گفته او کسی که خلاف قانون عمل می کند باید مطابق قانون با او برخورد صورت گیرد. و روزنامه آرمان ملی نوشته است با وجود هشدارهای مکرر ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات ممکن در نتایج انتخابات تغییر بیاورد.
مرور بر روزنامه چاپ امروز کابل بود. یک مقام ناتو در شمال افغانستان میگوید خطر افراد مسلح غیر مسئول کمتر از شورشیان مخالف دولت نیست. او میگوید که این افراد مسلح امکان دارد بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان سبب نارامی ها شوند. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
یک مقام ناتو در شمال کشور میگوید خطر افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان کمتر از خطر طالبان نیست و باید قبل از خروج نیروهای ائتلاف از این کشور به آنان رسیدگی شود. دگر منسلوسلار فرمانده عساکر کشور مجارستان یا پی آر تی هنگری در ولایت بغلان میافزاید اگر اینان که در مناطق تحت نفوذشان از اقتدار زیادی برخوردار هستند حالا جذب پروسه صلح و یا با همکاری قوت های افغان و ناتو خلل سلا نگردند، بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان رسیدگی به آنها مشکل و حتی موجب بروز جنگ های خواهد شد.
خب شخص خودم هم به می عقیده هستم که به این فیلم باید یک اقدام صورت بگیره برای امی افراد مسلح غیر مسئول، بخاطر از اینکه فیلم اگر ما بتانیم با استفاده از پلیس ملی، پلیس نظم‌آمر و همچنان کمک یا یاری دولت مرکزی یا دولت سطح رهبری ولایت بغلان، ما می تانیم که یک اقدام درست یا اقدام جدی برای امی افراد مسلح غیر مسئول بگیریم. در غیر از اون زمانی که اگر ما این ملک ترک بکنیم یا نیروهای ائتلاف از این ملک بره، احتمال از این میره که یک جنگ دیگه هم صورت بگیره.
قماندان پی آر تی کشور هنگری در بغلان این اظهارات را در پی آن بیان داشت که در این اواخر حرف و حدیث های زیادی از خودکامگی های این افراد که عمدتاً در ولسوالی های نهرین، جلگه، دهسلا و بنو مستقر می باشند شنیده می شود.
خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد و شنیدید که یک مقام ناتو گفته است خطر افراد مسلح غیر مسئول کمتر از مخالفین مسلح در این منطقه نیست. در گزارش دیگر می‌شنویم که پاکستانی‌ها به انجینران نظامی چینایی اجازه دادند که از هلیکوپتر نو استلت آمریکایی که تکنولوژی آن اشهد محرم میباشد عکاسی کنند. نیروهای آمریکایی این هلیکوپتر را بعد از عملیاتی که در جریان آن اسامه بن لادن در شهر ابتاباد کشته شد در محل رویداد در پاکستان به جا گذاشته بودند. فشرده از گزارش روزنامه فاینانشال تایمز را در این مورد از آرش همایون می‌شنویم.
رویداد اخیر تنش‌ها در روابط بین اسلام‌آباد و واشنگتن را بیشتر برجسته می‌سازد. یک شخص نزدیک به حلقات استخباراتی می‌گوید آمریکا اطلاع دارد که پاکستان و به طور مشخص اداره ISI آن کشور اجازه دسترسی به هلیکوپتر آمریکایی که در شهر ایبت‌آباد سقوط کرد را به نظامیان چینایی داده است. و می‌گوید سازمان استخباراتی پاکستان به انجینیران نظامی چینایی اجازه داده است که اجزای باقی مانده هلیکوپتر اشد معرم استیلت آمریکایی را مورد مطالعه قرار داده از آن عکاسی نموده نمونه های بدنه آن را اخذ کنند. این هلیکوپتر بدون این که توسط رادارهای پاکستانی کشف شده باشد به داخل قلمرو پاکستان نفوذ کرده بود. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد مشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا این رویداد را مورد بررسی قرار داده، در مورد این که چه عکس العمل نشان داده شود تصمیم خواهد گرفت. یک مقام ارشد آمریکایی می گوید ما از وضعیت موجود خرسند نیستیم. زمانی که در مایمه قوای خاص بحری آمریکا محل رهایش اسامه بن لادن را در شهر ایبت‌آباد مورد حمله قرار داد، یک هلیکوپتر استیلت آمریکایی با دیوار قرارگاه اسامه اصابت کرده از کار افتاد. قوای خاص بحری آمریکا به خاطر جلوگیری از افشای تکنولوژی محرم نظامی ابتدا با یک همر وسایل اشد محرم هلیکوپتر را از بین برده، بعد هلیکوپتر را منفجر ساختند. ولی قسمت دم هلیکوپتر که در خارج از محوطه قرارگاه افتاده بود سالم باقی ماند. دو هفته بعد از این رویداد سناتور جان کری با پاکستان رفت تا استرداد مسئول آن را تأمین کند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد ولی در آن زمان مقامات پاکستانی بدون اطلاع اسلام آباد و به طور مرموز به چینایی ها اجازه دادند بقایای هلیکوپتر آمریکایی را مورد مطالعه و عکاسی قرار دهند، طوری که عکس های قسمت دم آن حتی در شبکه اینترنت نیز پست شد. یک شخص نزدیک به CIA یا سازمان استخباراتی آمریکا می گوید ما به پاکستانی ها به طور واضح و روشن گفته بودیم که اجازه دسترسی به بقایای هلیکوپتر آمریکایی به هیچ کس داده نشود. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد مقامات ارشد آمریکایی اظهارات جنرال اشفاق کیانی را نپذیرفتند که این مسئله را ظاهرا رد می کند. مقامات چین از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. چین با پاکستان مناسبات نزدیک نظامی داشته، یکی از اکمال کننده های اساسی اردوی پاکستان به شمار می رود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قراره که شنونده عزیز رادیو آزادی در خبرها شنیدید حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در برابر اتهامات قتل مظاهره‌چیان هنگام قیام مردمی اخیر در این کشور که منجر به سقوط رژیم وی شد امروز بار دیگر به محکمه احضار گردید. اگر او در برابر این اتهامات مقصر دانسته شود به جزای اعدام محکوم می شود. او به فساد اداری نیز متهم است ولی این همه اتهامات را رد می کند. ساعت قبل در تماس تلفنی از خبرنگار آزاد افغان در قاهره امرالدین فهیم در مورد جریان محاکمه مبارک پرسیدم.
اینکه یک بار دیگر بعد از 15 روز آقای مبارک در میز محکمه کشانده شد، البته ساعت 10 صبح امروز توسط یک هلیکوپتر برنگ سپید در شمال قاهره فرود آمد و بستری که در آن خوابیده بود از طیاره بیرون و بر موتور امبولانس و در سارون البته در قفس آورده شد، همراهش بچه هایش بودند. البته این بار وزیر داخله و 6 تن از معاونینش همراهش حضور نداشتند. جباگانه به تاریخ 5 سپتامبر آینده محکمه خواهند شد.
خب تا هنوز بازپرس یا سوال جواب از اونا در ارتباط به اتهامات آغاز نشده؟
نه فقط کسایی که از کنند وقت میخوان میگن یک مدت بر ما وقت بدین و 1500 شاهد ما کار داریم که بعد از مبارک کاری کرده باشه شهادت بدن. در رأسی از اونها آقای مشیر تنتاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر باید بوده باشه و رئیس ارکانش آقای سامه بوده باشه که البته از طرف محکمه در رابطه چیز صادر نشده و تا هنوز جواب نگفته برشان. دیگه اینکه میگن اوراق ها کاغذ هست ما باید آماده بکنیم، وقت بر ما در کار ضرورت هست که باید وقت داشته باشیم. دیگر کسایی که مخالف این چیز هستند آقای مبارک هستند، اونا میگن باید شاهر محاکمه شود و طرفدار از این هستند که محاکمه شود.
بله، البته مبارک در جلسه اول محاکمه خود تمام اتهامات رد کرده. آقای فهیم، همچنان میخواییم از شما بشنویم که در مصر و خصوصا در قاهره، شما در قاهره هستین، در بین مردم جریان محاکمه مبارک چگونه عکس العمل به همراه داشته؟
مردم از این خوش هستند که آقای مبارک به این وزنش، به این توانایی‌هاش، به این تاریخ عظمتی که داشت در پای نهک محاکمه کشانده شد. این خودش برای از یک پیروزی تلقی میکنه.
امرالدین فهیم خبرنگار آزاد افغان از قاهره بود که در مورد محاکمه حسنی مبارک و پسرانش گزارش میداد و در یک مصاحبه تلفنی و محاکمه مبارک همین لحظه هم ادامه داره. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه فکر نو خوش آمدید. خدا کنه جور و تکره و سر حال باشه. نکنون من مصطفی صدیقی داری برنامه با شماستم و جوانان دانشمند و درس خوانده مهمان ای فکر نو هستن. عبدالرؤوف هروی، دکتر مسائل فقهی، و سیار انوری از جوانان فعال در ای برنامه فکر نو امراه ما و شماستن. سیار جان چطور هستی امراه با روزداری؟
تشکر مصطفی عزیز، تشکر از اینکه این برنامه را امروز به خاطر رمضان این برنامه را شما تنظیم کردین. همین یک آرزوی ما بود که در ماه مبارک رمضان هم یک برنامه به خیر داشته باشیم. رمضان هم سخت‌ترینش که از روز اول است. اگر ما کوشش کنیم که بخیر این روز اول بتانیم که به مواجه احسنش بگیریم، باز ان شاء الله روزهای دوم، سوم، چهارم آسان شده میره دیگه. هرچند اگر کس را بگویی که من روزه استم، رمضان است، یعنی تو که از امرای روزه بلد نباشد تعجب میکنه، اما مجرد که امروز اول اگر هرچه گرمیان باشه، هرچه مشکل باشه، امروز اول که تیر شد، روزای دوم سوم آسان تر شده میره.
نه، تشکر از خودت که آمدی و سهم گرفتی در این برنامه. انشاءالله که در ادامه این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. در این برنامه در مورد آداب روزداری صحبت بکنیم و نظریات شما را با دیگر جوانان شریک بسازیم. شروع میکنیم با خودت هروی صاحب. روزه گرفتن تنها دوری کردن از خوردن و نوشیدن در طول روز است یا چیز فراتر از آن؟ یک مقدار در این مورد خودت صحبت بکو، بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد.
اولا سلام به شما دکتر صاحب مصطفی جان صدیقی و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، و تشکر از این برنامه خوب و زیبای شما که به مسائل میپردازیم که هر یک مورد اهتمام فرد افغانستان، و موضوع است که دامنگیر همه مسلمانان می باشه. مسئله است که برمیگرده به ایمانداری انسان و همچنین به دیانتهای ما مردم افغانستان و دیگر کشورها. بدون شک ماه مبارک رمضان یک ماه رحمت و ماه مغفرت از طرف خداوند متعال برای بندگانش می باشه، و این ماه مبارک رمضان که در دوم سال هجری روزه گرفتن در فرض شده و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدت 9 سال در ماه مبارک رمضان روزه گرفتند، و همچنین فرضیت ماه مبارک رمضان در قرآن کریم و همچنین سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اجماع امت ثابت شده، یک امر حتمی و ضروری برای همه مسلمانان است. در قرآن کریم آمده که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزه طوری که بر دیگر امتها، یعنی امتهای پیشین فرض شده بود، بر شما امت اسلامی هم فرض شده. فقط هدف از فرض شدن از این چیز به خاطر از این که مسلمان ها متقی شوند، پرهیزگار شوند، به خداوند متعال نزدیک شوند، از آداب و اخلاقی که منافی با ماه مبارک رمضان است دوری کنند. سوالی که شما فرمودید سوال بسیار بجای است. احکام فقهی گفته که رمضان در لغت، یعنی روزه در لغت به معنای خودداری، یعنی امساک، یعنی گرفتن، و در اصطلاح عبارت از خودداری انسان از خوردن، آشامیدن و جمع کردن و هر نوع کار ناشایسته ای که در صورت بگیره. باید گفت بسیار مسائل حلال است، اما در ماه مبارک رمضان از فجر تا شام در او وقت حرام میشه. پس شما به این توجه کنیم که مسائلی که حرام باشه در اصل و انجام دادن از او در ماه مبارک رمضان چقدر خطرناک و چقدر نتیجه وخیم خواهد داشت. بنابراین روزه گرفتن تنها خودداری از آشامیدن و خوردن نیست، بلکه فراتر از است. به این معنا که باید انسان از اخلاق عالی برخوردار باشه، دروغ نگه، خیانت نکنه، اختلاس نکنه، رشوت نگیره. این مسائل غیر از ماه رمضان در هر وقتی از اوقات حرام است، حرام است با کتاب خدا، حرام است با سنت پیامبر، حرام است با روش طیبه خوب انسان ها هم حرام است. و همچنین جنگ کردن، دشنام زدن، عصبانی شدن، همه اینها در حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داریم که اگر یک انسان با انسان دیگر جنگ کنه یا او را دشنام بده، در نتیجه او نفر چی باید بکنه؟ آیا در مقابل از او باید جنگ کنه و دشنام بده، یعنی تعامل بالمثل انجام بده، یا ای که یعنی یک کار بسیار شایسته انجام بده، بگه برادر عزیزم من روزه دارم، در مقابل اعمال منفی تو من پاسخ منفی نمیدم، من تنها از همچون کار خودداری میکنم. اگر همچون کار در جامعه اسلامی ما حکم فردا ما بشه، حتما ما میرسیم به همان مدینه فاضله که قبلا فیلسوف‌های مسلمان‌ها و فیلسوف‌های قبل از اسلام با آن اشاره کردند.
آها،
بدون شک
این موضوع بسیار جالب هست، واقعا
بسیار زیبا و خوب میباشه. بله
دکتر هروی، تشکر از توضیحات خودت، واقعا جالب و مفید هست. انشاءالله که در ادامه برنامه حتما در این مورد صحبت میکنیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یادآور میشم که امی لحظه منیره بهارکی از جوانان فعال با برنامه از طریق تلفن پیوستن. سلام منیره جان، خوش آمدی بسیار زیاد به برنامه فکر نو.
سلامت باشین مصطفی جان. من در قدم اول سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترمی رادیوی آزادی و ماه مبارک رمضان، ماه پرفیض و برکت را تمام مسلمانان جهان به خصوص مسلمانان افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تشکر. چطور هستی منیره جان؟ خودت هم را با روزداری چگونه میگذره؟
فضل خدا بسیار خوب است مصطفی جان، بسیار خوب. و این یک ماه بسیار پرفیض و برکت است که ماهی است که همه مسلمان ها در طول سال در انتظار چنین ماهی هستند.
تشکر از خودت. انشاءالله که در ادامه این برنامه در مورد آداب روزداری و ماه مبارک رمضان بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب پیشتر از سخنان دکتر هروی این گونه فهمیدیم که روشن شد که روزداری شرایط دیگه هم داره و تعهد و مسئولیت های انسان در برابر روزه خیلی فراتر از امساک از خوردن و نوشیدن است. سیار جان، پیشتر دکتر هروی به یک مسئله جالب اشاره کرد که عصبانی شدن و قهر شدن و جنگ و جدل کردن هست در جریان ماه مبارک رمضان. گاه دیدی که یک تعداد بسیار عصبانی میشن و قال و مقال و جنجال راه میاندازن، خاطره داری از اتر یک وضعیت خودت؟
مصطفی جان، من همین یک تشویش من است وقتی که ماه رمضان شروع میشم و یکی همین مرد سخت همین ناراحت میسازم که خود رمضان ماه صبر، ماه حوصله‌مندی، ماه شکیبایی بر ما، صبر، حوصله‌مندی و شکیبایی بر ما میاموزه. اما متاسفانه وقتی که رمضان شروع میشه، در چندین سال تجربه که مثلا مدارم با مجرد که در روز اول دوم سیوم بگویم در سرک در بازار وقتی که میریم، اکثرا نبینم که همی درایورا همراه ترافیکا همراه مسئولین امنیتی درگیر میشن، با هم مردم درگیر میشن. یعنی بسیار زیاد اگر شما در کابل باشین روز اول، روز دوم، سوم خصوصا، حتما از یک مسیر تا یک مسیر دیگه شهر کابل که میرین یک بار یا دو بار شاید امیت یک درگیری فیزیکی بین افراد میباشین. چیز دومه که مثلا من میبینم در سایه کار بوده، در سایه کار قسمی بوده که خب دفتر است، وقت یک مشاطه یا پیدا میشه دیگه میشه. اما در این ماه مبارک رمضان یک حالت آمده که یک از همکارا مثلا کاملا قطع برطرف شده از کار، چیز که درگیر شده در فامیلا. مثلا من چیز را دیدیم که یک خانواده بوده با هم زندگی میکردن، یک چیزای مشکلات خرد ریزی داشتن، در این ماه مبارک رمضان آنقدر درگیر شدن، آنقدر جنجال شده که فقط دمو روز روز دیگه جمع کردن خانواده از هم پاشیدن دیگه. این متاسفانه در جامعه ما اگر در خانواده است، در محل کار است و یا در شهر و بازار است، این یک مشکل پیدا میشه. و ببینن اگر دوستا همشهریای ما، وطندارای ما ببینن دین مبین اسلام بسیار هدایت واضح و شفاف در این قسمت داده، چون مثل که هروی صاحب اشاره کردن میگه وقتی که به میتی اگلت روبروی میشین بسیار آسان، فقط به طرف مقابل بگوین که برادر من روزه دارم، اگه او به هرچ خسابانت به خود یک دشناب میده یک دو میزنه یا فقط به طرف عمله میکنه که درگیر شوه، فقط میتونی که بر شما بگویی که برادر من روزه دارم. وقتی که گفتی واضح است که طرف مقابلم در اون اسنا آرام میشه، از اینکه مثلا پس عکس العمل برششان میتی از او که خوبتر نمیست که فقط یک جمله بسیار خوب برش میگی، میگی که برادر من روزه دارم، اگر تو مرا دشناب میزنی هرچی میکنی من روزه دارم. دیگه خدا کنه که خصوصا
من بیشتر صحبت خواهیم کرد در این مورد، ما
که مشنون امیر توجه خاص کنن
حتما. خب منیرا جان بازم تشکر از خودت که آمدی داری برنامه فکر نو. نظر خودت چیست در این مورد؟ کسانی که از یک طرف روزه دارن و از طرف دیگر جنگ و جدل میکنن، تعهد و مسئولیتشان را در قبال روزه چقدر ادا کردن؟
ببینید ماه مبارک رمضان یک ماهی که در حقیقت را میتونیم ما یک فصل انسان ساز بگیم. نه در حقیقت در این ماه اگر انسان واقعا با مو شکل درست و واقعیش روزه بگیره و از تمام آنچه که خداوند معنی کرده در این ماه دوری بجویه و پرهیز بکنه، در حقیقت این ماه انسان به یک نهایت کمال میرسانه. ببینید روزه گرفتن تنها به این معنی نیست که آدم از خوردن و نوشیدن پرهیز بکنه و دیگه موضوعات مد نظر نگیره. این ما در خط انسان باید هم شکمش روزه دار باشه، هم چشمش روزه دار باشه، هم گوشش روزه دار باشه، هم زبانش روزه دار باشه. به این مفهوم که چشم خود تمام اعضای بدن خود انسان باید از همه بدی ها، از تمام کارهایی که باعث رنجش دیگران میشه و کارهایی که در خط ناپسند است در دین مقدس اسلام، از همه این اعمال تمام اعضای بدن خود از این اعمال دور نگه بداره. به این اساس است که ما میگیم این ماه یک ماه یک فصل انسان ساز است و انسان میتونه در این ماه به مو کمال انسانیت برسه، به دلیل از اینکه وقتی انسان چشم و گوش و تمام و حواس خود از بدی ها دور نگه میکنه و تنها به عدم خوردن و عدم نوشیدن اکتفا نمیکنه که به این مفهوم که روزه دار باشه، همون است که انسان به درجه عالی کمال انسانیت میرسه. بنابراین این ما نه تنهایی که انسان در حقیقت از خوردن و نوشیدن انصراف میکنه، در حقیقت این ما امو شریک ساختن دردها و غمها بین انسانها و مسلمانهاست. زمانی که ما خودمان عملا تجربه میکنیم که گرسنه هستیم، باز به خاطر میاریم کسایی را که در طول سال گرسنه هستن، در طول سال نان ندارن، در طول سال در فقر اقتصادی بسر میبرن. بنابراین ما میتونیم بگیم که این ماه است که انسان به مو مفهوم واقعی انسانیت میتونه برسه، اگر واقعا به تمام آنچه که با جزئیات آنچه که انسان لازم است که باید رو انجام بده، اگر با او جزئیات و کارا رو انجام بده، بنان اگر انسان به مفهوم واقعیش در این ماه روزه بگیره و از تمام بدی ها تلاش بکنه که خلاف دور نگه داشته باشه، و باور من هیچ گاهی به چنین اعمالی دست نمیزنه. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر در جریان روزه کسی با شما جنگ و دعوا میکنه، شما فقط به جوابش بگید که من روزه دار هستم و جواب داده نمیتونم. این خودش یک تربیت عالی است برای انسان، برای فرد روزه دار، که اگر این را در این طول ماه مبارک رمضان تجربه بکنه و این را در خود تقویت ببخشه، و یقینا که در یعنی در طول سال میتونه که با چنین اونم خصوصیات و با چنین طرز برخورد اگر در اجتماع زندگی بکنن، و یقین که یک فرد بسیار نیک و عالی میتونه در اجتماع تبارز بکنه. اگر همه انسان ها از این ماه مبارک رمضان بهره درست بگیرن و با تمام آنچه که در این ماه امر شده که انسان باید طابق از او عمل بکنه و رفتار بکنه، و یقین که ما میتونیم به مو یک جامعه واقعی مسلمانی که ما همه مسلمان ها توقع و انتظارش دارن و در حقیقت آرزوش دارن به او یک جامعه برسیم، اگر هر فرد از این برکات ماه مبارک رمضان در خود تقویت ببخشه و نماید انجام بده. اگر چنین کاری باشه با یقین که هیچ کس دست به خشونت و گپا نمیزنه، ولی متاسفانه آگاهی پایینی که از این موضوعات وجود داره در افغانستان به خصوص میبینیم که متاسفانه فقط بعضی افراد، اکثریت هم نمیتونیم بگیم، فقط با نخوردن و ننوشیدن اکتفا میکنن. دیگه قسمی که پیشتر سیار جان اشاره کردن، جنگ و جدل، دشنام، قهر و بیشتر بغض و عداوتشون بیشتر و بیشتر شده میره در ماه مبارک رمضان و بسیار حوصله و صبر شکیبایشان کمتر میشه و جای از اینکه بیشتر و بیشتر شده نسبت به هر ماه دیگه و نسبت به هر روز دیگه.
تشکر از خودت، از نظریاتت منیره جان. تا لحظات دیگر از دکتر هروی در این مورد بیشتر خواهیم شنید بعد از این آگاهی.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیا از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، باز هم خوش آمدین به برنامه فکر نو و جوانان دانشمند و درس خوانده. مهمانی فکر نو هستن عبدالرؤوف روی، دکتر مسائل فقهی، سیر انوری از جوانان فعال و منیره بهارکی هم از جوانان فعال در این برنامه همراه ما و شما هستن و در مورد آداب روزداری در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. خب دکتر هروی، از لحاظ مسائل دینی کنترل غضب و قهر و عصبانیت و جنگ و جدل و اینهایی که پیشتر دوستا هم اشاره کردن بهش در ماه رمضان چگونه است؟
آنچه که من به او باورم که باید ما مسلمان ها در ماه مبارک رمضان یک صفحه جدید در زندگی خود باز کنیم. گذشته فراموش، از اعمال بعد کاملا توبه و تصمیم بگیریم که اعمال انجام بدیم که به نفع شخصی ما باشه، به نفع خانواده ما باشه، به نفع کشور ما باشه، به نفع امت ما باشه. تا به کی؟ در این ماه مبارک رمضان بسیار از فرصت ها و چانس هاست که بنده های خدا می توانند خود را به اخلاق عالی اسلامی مزین بسازند، درجات معنوی خود ارتقا بدهند و بالاخره واقعا به مرحله برسند که بتنیم به اونا بگیم که ای بنده خداست. ببینیم وقتی که خدا جل جلاله میخواه نعمت بسیار بزرگی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بده و به او میگه که سبحان الذی اسرا بعبده. اینجا از کلمه عبد ذکر شده. وقتی که من عبد خدا باشم، بنده خدا باشم، در حقیقت یک بدرجه بسیار عالی میرسم. پس ما کوشش کنیم که خود به عنوان بنده خدا در این ماه مبارک رمضان معرفی کنیم. بنان بنده خدا چی وظیفه داره در این دنیا؟ یعنی تمام اوامر خدا رو به جا بیاره، از نواهی که خدا جل جلاله ما را از اون منع کرده خودداری کنه. طوری که می دانیم انسان، من حیث انسان، خلیفه خدا در روی زمین است، یعنی جانشین خدا در روی زمین است. خدا جل جلاله نماده که به ما درخت بکاره، به ما خانه جور کنه، به ما کارهای عادی و معمولی جور کنه. تنها خدا جل جلاله توسط قرآن کریم و قبل از قرآن کریم، توسط تورات و توسط انجیل و توسط صحف ابراهیم و دیگر ارشاداتی که داشته به پیامبران، برای رهنمایی انسانها در روی زمین آمده. و این انسان در روی زمین چی وظیفه داره؟ دو وظیفه داره انسان. نخست آبادانی و تعمیر زمین. باید ما این زمین آباد کنیم، باید ما این زمین از در داخل از او و در خارج از او درست آباد کنیم و به نفع خود و به نفع انسانیت استفاده کنیم، بهره برداری کنیم. دوم وظیفه ما در روی زمین چیست؟ عبادت خداوند متعال می باشه. و خداوند جل جلاله در این زمینه فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما
تمام انس و جن خلق کردیم فقط به خاطر از اینکه خدا جل جلاله عبادت کنند. خب حضرت خواجه عبدالله انصاری لیعبدون به معنای لیعرفون تعریف کرده، به خاطر از اینکه انسان ها پروردگار خود بشناسند. یعنی حتی گفته شده امام ابو حنیفه فقه تعریف کرده که فقه معرفت النفس مالها و ما علیها، یعنی فقه یا دانستن یا دانش عبارت از چیز، یعنی حقوق و واجبات است. هر انسان در این دنیا حقوق داره و در این حال باید بدانه که من واجبات دارم. بنان در رابطه با آداب رمضان، آداب همه اخلاق زیبار مراعات کنه، از اخلاق بد و نیکوهیده خودداری کنه. من میخوام که در این زمینه به چند چیز اشاره کنم. ما در افغانستان که یک کشور جنگ زده، یک کشور فقیر و یک کشور دربدر است و ما جوانها، اگرچه من از مرحله جوانها یعنی خارج شدم به نیمه های از عمر
دکتر هروی، خودت هم از جمله جوانها هستی، دلتون انداز
خب دل خود خوش میکنه. بر صورت ما واقعا مسئولیت داریم در برابر دین خود، در برابر کشور خود، در برابر امت خود. کتابکی با آمدن ماه مبارک رمضان از این ماه به درستی استفاده کنیم، به درد فقرا، به درد تهیدستان برسیم. پیشتر آقای سیرجان اشاره کردند که من میخوام مسئله بسته های مواد غذایی مد نظر بگیرم، که ما از آداب رمضان همیست که فلسفه رمضان همیست که ما به حالت مردم گرسنه متوجه شویم که اونها چقدر رنج میکشم. و باز هم من هم روزی از روزها از ساعت 3 مثلا سحری تا 7 شام من گرسنه هستم، آب خوردن نمیتانم. بناهن او نفر فقیر که چیزی نداشته باشه، ما به درد از او احساس کنم، احساس انسان بالا میبره. بناهن بسته های غذایی تهیه شه، به فقرا رسانده شه، موائد الرحمن یا صرفه های رحمان به همه دنجاها پخش شه، که امروز مسجد وزیر اکبر خان یک ابتکار بسیار خوبی داره، همچون دسترخان فرش کرده، مردمای فقیر، مردمایی که دیرتر به خانه های خود میرسن میتونن در اینجا افطار خود باز کنن، افطار کنن. و همچنین قرائت قرآن کریم، ما مردم از قرآن واقعا فاصله گرفتیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی هشدار میدند و ناراحت هستند که میگن که ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، ای خدایا من چی کنم که قوم ما قرآن را ترک کردند. قرآن هدف نیست که ما بخوانم مثل یک انسان کوره بدون از اینکه بفهمم این قرآن چی داره. قرآن کریم آمده به خاطر تغییر امت، آمده که او را درست بخوانیم، بعد از خواندن بفهمیم، تدبر کنیم، تأمل کنیم، تعقل کنیم. اکثر آیات ها از آخرش که میآیه نوشته است که لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، افلا تتدبرون القرآن. یعنی بسیار مسائل ذکر شده که به تدبر و تعقل ارتباط میگیره. بنان خواندن قرآن کافی نیست، فهمیدنش مهم است، بعد از فهمیدن تدبر و تأمل مهم است و سپس عمل کردن به قرآن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اخلاقشان چی بود؟ کان خلقه القرآن، طوری که حضرت عایشه صدیقه میگه که اخلاق پیغمبر قرآن بود. بیاییم ما مثل اخلاق خود در ماه مبارک رمضان بهبود بخشیم، به خصوص ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هدف از رسالتشان، هدف از مبعوث شدنشان یک چیز است، میخواهند که مکارم اخلاق به درجه کمال برسانند. انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، ما آمدان تا مکارم اخلاق به درجه آخرین درجه برسانم. یعنی خوبی با خود انسان، خوبی با حیوانات، خوبی با جمادات، خوبی با نباتات، خوبی با انسانها. ببینیم حدیث شریف داریم ما، المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده. در روایت دیگر میگه که المسلم و من سلم الناس من لسانه و یده. مسلمان ها، مسلمان واقعی کسی است که از دست و زمانش کسی آزار نبینه، چی کس مسلمان باشه یا نباشه. یعنی مسلمان به عنوان ملائکه خدا در روی زمین است.
دکتر روی به موضوع جالب خودت اشاره کردی، واقعا
درجه برسانه
که مقوله است که میگه زبان نشانه عقل یا جهل انسان است و مایه عزت یا ذلتش است. بنابراین کنترل زبان در رمضان چقدر ضروری است از نظر خودت منیره جان؟
خب بدون شک همطور که قبلا گفتیم ماه مبارک رمضان ماهی است که ما باید تمام وجود خود، تمام هوش و حواس خود از همه بدی ها، از تمام آنچه که زشت است نگاه بداریم. کنترل زبان بسیار اهمیت داره در ماه مبارک رمضان، به دلیل از اینکه وقت بیشتر امو احساس انسان، بیشترین احساس توسط زبان میشه بیان شود و به جانب مقابل چقدر او تاثیر گذار است، بیشتر آنچه که از زبان بیرون میشه و تاثیراتش چه مثبت چه منفی برای جانب مقابل میگذاره. و این اساس به باور ما کنترل زبان در ماه مبارک رمضان بسیار از اهمیت خاص برخوردار است، به ریزی که زمانی که ما زبان خود را کنترل بکنیم و عرفای ناشایست و آنچه که شایسته یک انسان خوب است به زبان نیاریم، در جامعه به عنوان یک فرد نیک، به عنوان یک فرد خوب معرفی میشه. ما در این حالش اینمی کنترل زبان است که از تمام کشمکش ها و جار و جنجال ها و دروغ گفتن، فرزن غیبت کردن دیگران، همش توسط زبان صورت میگیره. اگر ما زبان خود را کنترل بکنیم، اگر غیبتی کسی نکنیم، معرفت دروغ با زبان نیاریم، اگر ما کسی را توسط زبان توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، همونست که اونمو در حقیقت یک انسانی که به او واقعا میشه به معنای واقعیش انسان گفت، آدم میکنه که به اون صورت درستش، کلمه درست انسانیت به او اطلاق شود.
تشکر منیره جان، بیشتر صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگه که باقی مانده در این برنامه. همونطور که خودت اشاره کردی و دکتر هروی هم بیشتر گفت، از سخنان پیامبر است که راحتی و سلامتی انسان در نگهداری زبانش است. سیار جان، در یکی از برنامه های گذشته فکر نو در مورد شکایت دختر خانم ها از به اصطلاح پرزپرانی های پسران و مردان در جامعه صحبت کرده بودیم. حالا که ماه مبارک رمضان است و قبلا هم در مورد کنترل زبان در این ماه اندک صحبت کردیم، چیست نظر خودت که اگر در این ماه هم روزداران چنین کار را بکنن؟
مصطفی جان، چیزی که بر من بسیار جالب است، هر شب وقت ما به تراویح میریم، امرای فامیل به تراویح میریم و در این سایه مکریان، نه تنها سایه مکریان، در خیلی قسمت های دیگه کابل هم در این سالهای اخیر امی رواج شده که در پالی مسجد های که مردها نماز میخوانن، در پالی از خانم هم بر از اونا هم امی تدابیر گرفته شده، اونا هم نماز میخوانن. و یک خبر ما خیلی جالب است که وقتی که از مبرایم هم تو خانما مردا کلگی دم یک راه تو روان میشن دیگه، اید بدون از امی که مثلا کس طرف کس سعی کنه و کدام مزاحمت کنه، کدام مشکل ایجاد کنه دیگه. ما بیخی هم تو فکر میکنم میگم که در وقت در عربستان مردم در ما حج میرن، در اونجا هم تو خانما و مردا یا وقت از مسجد میبراین بیرون میبراین دیگه، اید بخیل امی من خوشحال میشم که ببین چقدر نام خدا از سالهای پیش کدم جامعه ما در کابل بسیار زد یک ذره بهتر خوبتر شده. کال مثلا خانم ها بسیار با فکر آرام با وقتی که مردا وره میرن به طرف تراویح میرن، دمو مسیر دمو راک مردا میرن، و وقتی که خلاص هم میشه هم تو میان طرف خانه میرن دیگه، بسیار به همون حالت آرام به فکر آرام دیگه. خدا کنه کمی به خیر بسته افغانستان هم تو جامعه هم تو رشد کنه که خانم ها بتونن مردا وره بتونن برن نماز جماعت.
تشکر از خود سیار جان،
ماه مبارک رمضان تراویح یا شرکت کنن.
تشکر. خب بیا که نظر منیره جان در این مورد بشنویم. منیره جان، چقدر موافق هستی با آنچه که امی لحظه سیار جان گفت؟ ما در یکی دو برنامه پیشتر در مورد شکایت دختر خانم ها برنامه داشتیم که اونها شکایت داشتن که برخی از پسران و مرد ها به اصطلاح پرزپرانی میکنن، پرزگویی میکنن اونا را و نحو آزار و اذیت میکنن. در این مورد میخوایم نظر خودت را بدانیم که اگر در ماه مبارک رمضان چنین کار شوه چقدر قابل توجیه هست؟
ببینید بدون شک متاسفانه در افغانستان این آزار و اذیت دختر خانم ها از طرف برادرها تقریبا معمول شده و یک عرف بسیار غلط و یک عرف بسیار ناپسنده که در میان جوانان رایج شده است که هیچگاهی تفکر نمی کنند که مثلا دختری که برادرمان است در حقیقت مثل خواهری اون است و یا خانمی که است مثل مادرشان است. به همین ترتیب این تفکر و این ذهنیت در نزد من نمیتونم بگم که اکثریت جوانان، ولی برخی از جوانان وجود نداره متاسفانه در افغانستان. و این در روزهای عادی غیر از رمضان چیزی بسیار زیاد است که وقتی به بازار میره، وقتی به شهر میره در این گپا متوجه میشم. ولی همونطور که قبلا هم گفتیم که در ماه مبارک رمضان آدم باید از بسیار بدی ها پرهیز کنه که یک خصلتی بسیار ناپسند هست که جوان ها این را نه تنها در رمضان باید در روزهای عادی هم از این دوری بجوین و در حقیقت خود از این خصلت بد کنار بزنن. ولی آنچه که بسیار مهم است در ماه مبارک رمضان موطوری که ماه انسان سازی هست، انسان ها باید آنچه را که در گذشته به تمام نواقصاتی را که در گذشته دارن باید او را در ماه مبارک رمضان اصلاح بسازن و استفاده از این ماه پرفیض و برکت و این ماه مبارک و تمام آنچه را که در گذشته ناپسند است انجام میدن. به شک نیست که انسان در حقیقت زیاد نواقصات و کمبودی هایی را داره، ولی باید در ماه مبارک رمضان ایره او کمی ها و کاستی ها را اصلاح بسازه و در حقیقت یک تمرین است برای انسان سازی و برای کمال انسانیت. من پیشنهاد ما و خواست من این هست یک خواهر مسلمانشان برای همه جوانان در افغانستان به خصوصی است که در خصوصا در ماه مبارک رمضان اینمی خصلت اینه که در خود تقویت ببخشن که وقت خواهری را در راه میبینن تفکر بکنن که خواهر خودشان است و تصور بکنن که اگر خواهر خودشان مورد همت آزار و اذیت در پیش چشم خودشان قرار بگیره چقدر اونا اصلا من از خود نشان میتن شاید و سرشان شاید بسیار بد بخورن. و می اساس با چنین تفکری تلاش بکنن در ماه مبارک رمضان با دور جستن از خصلت بد در حقیقت اینمی روشی نیکی که به سوی یک خواهر مسلمانشان مثل خواهر خودشان تفکر بکنن، اینمی تفکر و ذهنیت در این ماه مبارک رمضان در خود تقویت بکنن و ایرا تجربه بکنن تا ایرا در زندگی بعدیشان در اجتماع بعد از ماه